بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکهة و لهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم و امتاز اليوم ایها المجرمون. منظر مبارک سروران معظم، گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریفه یاسین می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت گذشته سخن از عالم بعث در میان آمد و اینکه تحقق عالم بعث برای خداوند سبحان معونه ای ندارد، خرج و زحمتی ندارد، اقامه اون در حد صیحه برای باری تعالی که توضیح دادیم که بانگ و فریاد است و کمترین هزینه در بانگ و گفتار صرف می شود، در بانگ صرف می شود، در فریاد انسان عمل، حرف و گفتار و بانگ و فریاد وقتی این سه رو با هم مقایسه می کند مشخص است که کم مایه ترین مسئله همون یه داد و بانگی زدن است. نه مقوله درستی می خواهد، نه سنجشی می طلبد، نه زحمتی دارد، برخلاف عمل و گفتار و حرف اگر بخواهد حساب باشد. به دنبال این بحث که اشاره شد به فلیوم لا تظلم نفسون شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، عدالت الهی در اون عالم گسترده است، دوست و دشمن نمی شناسد، نسبت همه یکسان عمل می شود، هیچ نفسی مورد ظلم و تظلم از هیچ ناحیه ای قرار نمی گیرد در اون عالم، نه از خداوند نه از غیر خداوند سبحان، و جزاء انسان ها چیزی نیست جز همان که عمل کردن. و توضیح دادیم خدمت مبارک سروران معظم که اینجا به نظریه خیلی از بزرگان دیگه بحث جزاء عمل نیست، بحث بازتاب و بازگشت خود عمل است. نهایت عمل در فضای قیامت هنگامی که قرار می گیرد در مظروف خودش شکل می یابد، عمل از نوع ملکوتی می شود نه ملکی. و ما تو زون لا ما کنتم تعملون، این پایان عرایض گذشته بود. از این آیه که امشب تلاوت شد، انسان ها رو خداوند به دو گروه تقسیم می کند و اشارتی به حال و وضع هر کدام از این دو گروه خواهد شد. ابتداعا گفتگوی جماعتی است که اسم ایشان اصحاب الجنت است. ان اصحاب الجنت اليوم في شغل فاكهون، اونها که رفیقان و صاحبان و ساکنان سرای رحمت حق و بهشت و جنت الهی میشوند، الیوم در اون روز معهود، در اون عالم مشخصی که صحبت اون فلیوم گفتیم قبلا به میان آمد، في شغل فاكهون، اینها در شغلند. کلمه شغل و شغل ما یهم الانسان، اونی که انسان همش مصروف به آن است، آنی که انسان رو به خود وامی دارد اون رو شغل یا شغل میگویند. در کلام عرب در هر فعلی فعل جائز است از جهت قیاس صرفی. اینها فی شغل انفاکه، و اینها در یه اشتغال و اهتمام بسیار خوبی هستند، اینها یه دل مشغولی خوبی در اونجا دارند و فارغ از دیگر مسائلی بودند که دغدغه های اونها رو در دنیا داشتند. اینها رسیدن به یه قرار آرامشی که اهتمامشون در همون مسئله است، دیگه اینها نگرانی و دغدغه خاطر دیگری ندارن. فی شغل، به هر حال این عارضه‌ای است که ما در دنیا می‌بینیم. خیلی از انسان‌ها که قرار آرامش هم در دنیا دارند، اما من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ممکن است اینها در یه فضا و شرایطی باشند اما خیالشون، فکرشون در وادی دیگری سیر کنند. اصحاب الجنه چنین نیستند، اینها در همون شرایطی که هستند اونچنان آرامش دارند، اونچنان قرار دارند که شغل اونها همانیست که هستند، در همون اهتمام نکو و همون شرایط پسندیده. به دنبال اون فرمود فاکهون، کلمه فاکهون از ماده فکهه می آید. و به طور کلی فکهه در خود این لغت و این ماده مسرت وجود دارد، تبسم وجود دارد، نشاط وجود دارد. لذا از همین ماده ما فاکهه رو داریم. فاکهه یعنی میوه. میوه به هر حال یا عامل این چنینی است، یا عامل نشاط است، یا عامل تراوت است، یا عامل تفنن است. به طور کلی فکر نان کن که خربزه آب است، یه چنین حالتی رو دارد، حالت تفنن دارد، حالت مسرت دارد. و همینطور باز این کلمه فکاهی را که به کار میبریم، مطالبی که اینها موجب تبسم میشوند، انسان میخواند و تفرجی در دل حاصل میکند، به اینها فکاهی میگویند. الیوم فی شغلن فاکهون، اینها در یه اهتمام خوشی بسیار مسرور و شادمان به سر میبرند، غمی و اندوهی ندارند. در پاره از آیات قرآن میخوانید که خداوند فرمود از زبان اهل بهشت، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، سپاس پروردگاری را که تمام غمها و حزنها را از سینه های ما برون آورد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، چه غمهای خود چه غم دیگران به سر می آید. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، ایشان و ازواجشون در ظلالند. هم و ازواجهم، ایشان و ازواج، کلمه ازواج در اینجا زوج مفرد آن، کلمه زوجگاه ممکن است در این مصطلحی که ما داریم به معنای همسر به کار برده می شود، اما معنای عام آن هم دل و هم زبان و هم نشین و همسر و تمام این موارد رو ندیم، تمام این موارد رو در بر می گیرد. هم و ازواج هم، اینها و اون کسانی که با اینها هم دلند، اینها و اون کسانی که لذت گفتگوی اونها رو می پسندند و دوست دارند و چشیده اند، اینها با هم هم تنها نیستند. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، اینها برز در ظلالند. کلمه ظلال جمع ظله است، به معنای سایه، به معنای سایبان و سایه. اینها در سایبان به سر میبرند. خود کلمه ظل و سایه معنای سطحی مفهوم خارجی دارد، که همین بحث سایه است که اندرا در سایه نخل امید گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوانی، پردلی، لیک بر شیری تو من ما اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. به هر حال یه معنای سایه همان است که آرامش میدهد انسان و از حرارت و گرما و غیره مسئول میدارد. یه معنای سایه توجه دارید همین است که ما در استعمالات به کار میبریم، میگیم ادام الله ظله العالی، عرب میگوید، در پارسی ترجمه میکنیم سایه آقا بر سر ما مستدام باشد. خود این سایه مستدام بودن، این چه سایه است؟ این فیض است، این لطف است، یعنی لطف شما کم نشود، یعنی مرحمت شما پایدار باشد. ادام الله ظله العالی، این کلمه ظل این معنای به اصطلاح کنایی و استعاری را هم دارد. هم و ازواج هم فی ظلال، اینها و همسرانشون در ظلالند، یعنی در دامن در پهنه فیض خداوند سبحان به سر میبرند، در یه آرامشی که اون به اصطلاح خنکی لازم رو هم دارند. حال اینها کجا نشستند؟ در این سایبانشون کجاست؟ علل ارائک متکئون، اینها بر اریکه تکیه زدن. کلمه اریکه رو ما اریکه قدرت گاه به کار میبریم. اریکه به معنای تخت است، تخت رو اریکه میگویند، اما هر تختی رو اریکه نمیگویند، هر سطح بلندی را اریکه نمیگویند. اریکه که در پارسی سره دقیق اگر بخوایم اون رو ترجمه کنیم، ترجمه اون اورنگ، اورنگ یعنی تختی که عروس و داماد بر روی اون می نشینند. اون تخت حجله یا حجله رو به اصطلاح اون رو اریکه می گویند در کلام عرب، که پارسیان اورنگ می نامند. اون مثنوی هفت اورنگ جامی رو احیانا شنیدند و عزیزان مطالعه فرمودید که بسیار نفیس اون هفت اورنگ. خود اورنگ به معنای همون تخت و بساطی است که عروس و داماد بر روی اون می نشینند. هم و ازواجهم، اینها بر اریکه متکئون. این متکئون رو هم اشاره بکنیم تا جمع معنا بهتر لذت بخش باشد. کلمه متکئون هم که از ماده اتکا می آید، اتکا به معنای تکیه دادن. خود تکیه دادن رمز آرامش است، و حالت تکیه ندادن به هر حال یه حالت تأملی در انسان یه استرابی بعضن ممکن است ایجاد کند. خود تکیه دادن رمز آرامش و آسایش است. از آدابی که در حین قضا در شرع مقدس اسلام توصیه کردن اینه که تکیه ندید وقت قضا خوردن. وقتی میخواید غذا بخورید با تکیه غذا نخورید، چون در اون موقع سیر نمیشید، میخورید و سر از پرخوری در میآورید. اگر تکیه دادید دیگه آرامش دارید، متوجه نمیشید اصلا چی شد، به کجا رسید یا چه وضعیتی دارید. اینجا تکیه ندید که مواظب خودتون باشید و الا مشکلات ایجاد میشود. خود تکیه دادن رمز آرامش این چنینی است. خب از اون سو ما در زندگی عرب اون روز و در جزیره العرب میبینیم که تکیه دادن و اتکا، اینا میخوان به کجا تکیه بدن. انسان یا به درختی تکیه میدهد، یا سایه بیدیست که به آن تکیه میکند، یا اون که به هر حال دیواریست و خانه ایست و بساطیست که به آن تکیه میکند. در اون جامعه عمومی اون روز عرب که نه درختی برای تکیه دارد و نه دیوار خانه ای دارد که بر آن تکیه کند، در چادرش به کجا میخواد تکیه کند؟ به دیوارهای این چادر نمیشه تکیه کرد، چادر برباد میرود و نمیتوان درختی نمییابد که بر آن تکیه کند. به اون معنا در عموم زندگی عرب اون روز. لذا سنت دیگری در میان عرب وجود دارد، سنتی به نام سنت احتباء. احتباء الاحتباء حیطان العرب، در ضرب المثل های عرب داریم الاحتباء حیطان العرب. احتباء همینه که آیان عزیزان گاه دیدید که همین الان هم پاره از اعراب همین سنت رو دارن. یعنی وقتی می نشینند می بینید اینا تکیه نمی کنند، زانو رو بالا می دند، پا را به گونه ای قرار می دند، دست ها رو دور زانو حلقه می کنند، می نشینند، خودشون رو به این شیوه نگه می دارند. اگر دست خسته باشد حتی گاه ممکنه چیزی بگیرند به پاشون. با چنین آلتی داخل از کشورهای عربی می بینید به این شیوه آفتاب نشینی می کنند، به این وضعیت می نشینند. خود این سنت عرب بوده است. احتباء رمز بیقراری، چادر نشینی، از این وادی به اون وادی رفتن، ثبات نداشتن. اما اتکا رمز شهر نشینی بوده، رمز سکون و قرار و ثبات بوده است. هم و ازواج هم فی زلال، دیگه تمام واژه ها رو گفتیم. هم و ازواج هم فی زلال علی الارائک متکئون، بهشتیان خودشون به همسرانشون، همدلانشون، همزبانانشون، ندیمانی که لذت صحبت اینها رو میپسندند و دوست دارند، با هم زوجیت دارند، در سایه و رحمت جوار رحمت الهی بر اریکه و تختهای شادمانی تکیه دادن. مشخص میشه فضای بهشت فضای عروس و دامادی است، یه فضایی است که تختهای اون تخت اریکه است و به هر حال چنین نشاطی در اون حاکم است. لهم فیها فاکهتم و لهم ما یدعون، در اونجا ابزار پذیرایی برای اینها فراهم است. فاکهه در اختیار اینهاست، گفتیم فاکهه رو توضیح دادیم. و لهم ما یدعون، چی بگوییم ما به شما، لیست چی بدیم، چه چیزهایی بگیم وجود دارد، هم یک کلمه بگوییم که تمام موارد را در بر بگیرد. لهم ما یدعون، برای اینها در اونجا وجود دارد هر چیزی را که تقاضا کنند، هر چیزی که میل آن داشته باشند، هر چیزی که بخوانند اعلام کنند برای اونها حاضر است. این خیلی بحث مهمی است. به هر حال ما این رو همه تجربه کرده ایم در زندگی خودمون که ما خیلی خواسته ها داشتیم و داریم که هرگز به اونها نرسیدیم و نمیرسیم. این نکته ای که به هر حال در شعرهای عرب بیشتر تجسم در این بیت داره، علی القاعده گفته میشود و ادبا میخوانند که ما کل ما یتمن المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن، ما کل ما یتمن المرء یدرکه. اینطور نیست، با دنیا اینطور بینش نداشته باشید که هرچه خواستید به اون میرسید، نه. تجری الرياح بما لا یشتهی السفن، گاه باد آنچنان میوزد که موافق نیست، گاه کشتی نشستگانی می باد شرعه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، باد موافق در بادبان زندگی شما نمیوزد، میبینید ره به جای دیگری میبرید. این چنین از خیلی تلاش ها، خیلی از سعی ها، خیلی از خواسته ها، خیلی از مسائل رو در زندگی دنیا و زندگی و روزگار به ما آموخت که آنی که میخواهیم نمیشود. لهم فیها ما یشاؤون در دنیا نیست، لهم ما یدعون در دنیا نیست. بین خواسته ها و بین عمل کرد ما گاه میبینید، بین اون چه دستاورد ماست فواصل وجود دارد. گاه حکایت اون میشد که خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر نه خدا جامعه برتن دارد. فرمود لهم ما یدعون، در اون عالم شرایطی حکم میکند که انسان ها به تمام خواسته هاشون میرسند. در اونجا تخلف بین مرید و مراد نیست، بین اراده کننده و خواسته او جدایی حاصل نمیشود. اونجا کاملا انسان ها به تمنیات خیش میرسند. لهم ما یدعون، گاهی هم اون تعبیر دیگر است که لهم فیها ما یشاؤون، هر چه مشیت کنن همون براشون حاضر و آماده میشود. سلامون قولا من رب الرحیم، از همه مهمتر آن چه سلامون، سلام الهی متوجه اینها می شود. خود کلمه سلام به طور کلی در قرآن رمز صحت و امنیت است. رمز صحت و امنیت است، همین سلامی که ما مسلمانان متداول است در بین ما عمل میکنیم به دستور شرع مقدس اسلام، این همین رمز رو دارد اصلا. ما تمنای صحت و عافیت کامل حضرت علی را داریم. ما دوست می‌داریم شما همیشه تنت به ناز و طبیبان نیازمند نباد. دوست می‌داریم که همیشه وجود تو بدون آفت باشد، در امنیت خاطر باشی. سلام علیک. این سلام علیک به اصطلاح عرب‌ها جمله دعاییه، اصلا دعاست. وقتی شما به کسی میگید سلام علیک، یعنی دعاش می‌کنید، شما ابراز علاقه مفرد خودتون رو نشان میدید که شما براتون سلامتی این فرد مهمه، امنیتش مهمه. سلام علیک. مثلا این جمله از اسامی بهشت دارالسلام است. خداوند سبحان بهشت رو دارالسلام میگه، یعنی اونجا جایی است که تمام صحت حکومت میکنه، تمام امنیت حکومت میکنه. ادخلوها به سلام. اصلا پاسپورت ورودی بهشت سراسر اون سلام است. ادخلوها به سلام، ذالک یوم الخلود. وارد چی؟ در این سلام بمانید، جاودان جاودان در سلام بمانید. که اون جمله رو داریم در کلام معصوم در دعا که الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خدایا تو سلامی، سلام از تو صادر می شود، سلام به سوی تو باز می گردد. تو مظهر امنیت و تو مظهر سعادت و تو مظهر صحت کامل می باشه ای خدای سلام. سلام قولا من رب الرحیم، بر اینها وارد می شود و می رسد سلام قولا من رب الرحیم، گفتاری از پروردگار رحیمشون. یعنی سلام و تحیت خداوند مستقیم بر اینها وارد می شود، سلام الهی بر اینها وارد می شود. این آیتی رو فرمید. خب تا اینجا این مطالب رو ما سریعا بازگو کردیم خدمت عزیزان، حال با تأملی. آنی که اینجا محل دقت است این است که در این بخش و پاراگرافی که تا اینجا خدمت عزیزان مطرح شد از ان اصحاب الجنه، خداوند سبحان یه نمونه از نعمتهای بهشت رو مطرح میکنه. سطح این نعمتها طبقه بندی شد. در سه سطح خداوند نعمتهای بهشت رو اینجا مطرح کرد. سطح اول آن است که اینها فی شغل فاکهون، اهل بهشت اینها شغل فاکهون دارند، اینها فاکهه دارند، اینها براشون هرچه بخواهند مهیاست، آماده است، اینها در سایه به سر میبرند. لذت‌های جسمی رو خداوند سبحان مطرح می‌کنه. خب توجه دارید که بخش کثیری از آیات قرآن در ستودن و یادآوری نعمت‌های بهشت همین نعمت‌هاست، نعمت‌های مادی است. ببینید خداوند میوه بهشت رو چه میگوید، نمیدانم پذیرایی بهشت را چه میگوید، رحیق مختوم بهشت را چه میگوید، شرابن تهورای بهشت را چه میگوید، سقاهم ربهم شرابن تهورا، چنان مست ساقی که می ریخته به یاد خود از خلق بگریخته. خداوند دارد می ریزد الا یا ایها الساقی ادرک اصلا فناولها. همین صحبت هاست، همین نعمت هاست. این فاز اول، فاز اول نعمت های بهشت چنین نعمت های ملموس نحسوسی است که ما بفهمیم و نزدیکش بشه ذهنمون. فاز دوم نعمت های بهشت لذت های جسمی نیست، لذت های روحی است. تمام نعمت‌های ظاهری درون یه منزل فراهم، تمام رفاه مادی فراهم، اما دقیقی رو ارباب این منزل نمیتوانن با هم همدل باشن. هیچ انس روحی بین یه زن و شوی میبینید تا یه 10 سال زندگی، 30 سال زندگی، 40 سال زندگی حاصل نشده است. نشده که اینا بتوانن 1 ساعت رو با قرار آرام کنار هم همدل باشن، ولو اینکه تمام نعمت‌های مادی هم پیرامونشون رو گرفته است. لذت روحی نیست. هم و ازواج هم، سطح دوم نعمتهای بهش لذتهای روحی بهشت است که خداوند بارها در قرآن به اونها تذکر میده. فرش مرفوعه، ازواج متحره. صحبت از آن است که جانا بهش صحبت یاران همدم است. اون لذتهای روحی، اینی که بارها در قرآن مطرح میشه که اینها اقبل بعضهم علی بعضن یتساءلون، با هم گفتگو میکنند، با هم دل میدهند، دل میگیرند اهل بهشت. این لذت روحی رو بهشتیان دارند. اون هم لا لغو فیها ولا تعصیم، هیچ لغو و تعصیمی هم وجود ندارد. هرچه گفتگوست همچه همدلیست، همه مطالب نفیس و نافع و مقبول و مرغوب و کاملا پسندیده است. پس لذت دوم لذت روحی است که یکیش این مصاحبت های دلچسب و دلنشین است. این زوجیت ها و لذت های روحی است، نه صرفا لذت های شهوانی، نه لذت های روحی است. این فاز دوم. فاز سوم نعمت های بهشت سلامون قولا من رب رحیم، این فاز سوم است. این فاز سوم رو دیگه با کمال به هر حال شجاعت باید گفت که هیچی نمیفهمیم ازش. این بخشی است که نمیدانیم چیست، این بخشی است که بر رضوان من الله اکبر، این بخش اکبر نعمت های بهش اینه. این همان است که لهم فیها ما یشاءون، هر چه میخوان، اما ولدینا مزید، بقیش دست ماست. نمیدانیم بقیه دست خدا چیست. از این بالاتر در خود قرآن فلا تعلم نفس، هیچ انسانی نمیداند که خداوند سبحان چه نعمتهایی را در آن عالم برای او مخفی کرده است. اگر مخفی است پس کسی نمیداند. مخفی است. گاهی شما شده از این فقره دعا گاهی این هست که مثلا و به سر نسبت در بعض از ادعیه داریم، یا مثلا در این جمله دعایی و سر المستودع فیها، به اون سر مستودعی که دروغ سینه زهرا و مرضیه از خدا را میخوانیم. بعد بعضی هم میگن میدونید این سر چیست؟ یعنی حضرت ولی است. اگر از تعلیم ولی است باشن که سر نیست دیگه، خب ما دانستیم دیگه. اگر سر بین المحبین سر رو لیسه یوشی، سر اگر آشکار شد دیگه سر نیستیم. خداوند مخفی کرده است، مخفی کرده است برای اهل تقوا و برای دوستان و محبین خود و عشاق کویش چیزی را که نمیداند کسی مخفی است. یه پله برید بالاتر، ما لا عین رأت در متون، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاز سوم نعمت‌های بهشت آنیست که به تعبیر معصوم نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است و نه خطور اون بر دل انسان میاد. یعنی شما فرض کنید هرچی تصور کنید نعمت، اصلا اون نیست. این سلام قولا من رب الرحیم رو این نمیتوانیم بفهمیم. یه چیزیست که اون روح و جان نعمت‌های بهشت رو اون تشکیل میده. این سه مرحله و رتبه رو خداوند سبحان به مقتضای فهم و استعداد مخاطبان و شنوندگان قرآن و عباد و بندگان خیش مطرح میکنه. خب این نتیجه و دست مزدی است که حضرت علی اعلی نسبت به اصحاب الجنه مطرح فرمود. گروه دوم و جماعت دوم از اینجا مخاطب قرار میگیرند. وَمْ تَازُلْ يَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرَمُونَ مشخص شد گروه دوم جدا شدیده این مجرمان. گروه دوم اسمشون چیست؟ مجرم. گروه دوم مجرم. خب این طبیعی است در قرآن به متمردین از اوامر باری تعالی، اونها که از زی و عبودیت و بندگی خارج شدن، خداوند تاقی گفته است، آسی گفته است، آثم گفته است، مذنب فرموده است، مجرم فرموده است. اسامی و تعابیر مختلفی رو خداوند سبحان به اینها داده است. شاید اون مناسب ترین کلمه‌ای که اینجا باید به کار برده میشد که به کار برده شد همین کلمه است. یعنی ومتازر یوم ایها المذنبون نشون نمیداد مقصود را، ومتازر یوم ایها المتمردون نشون نمیداد، اما ومتازر یوم ایها المجرمون علت را میرساند. جدا شده این مجرمان، خود کلمه مجرم، جرم، اینا قبلا خودشون رو جدا کردن، برای همین بهشون میگیم جدا شید. اصلا کلمه مجرم یعنی کسی که بریده است، کسی که ارتباط خودش رو قطع کرده است. اون کسانی که بریدگان از خداوند سبحانند، خب اونجا هم دیگه بریدگانند. اینجا از حق اینها بریدند، حالا اونجا خداوند اینها را میبرند. گاهی در قرآن داریم که فانساهم الیوم، مثلا مشابه این تعبیر که خداوند امروز شما را به فراموشی میسپارد، همان گونه که شما خدا را در دنیا فراموش کردید، با همان دست که دادید میستانید. این همان است. فرمود ومتاز الیوم. کلمه ومتاز از ماده امتیاز و مازه می آید، مازه یمیزو تمیز، به معنای الفصل بین المتشابهات. وقتی یه جماعت تشابه دارند، ما بعد به حق می نگریم، به تشابه نگاه نمی کنیم، به واقعیت به حقیقت اینها رو جدا می کنیم، میشه تمیز. لیمیزا ماه الخبیث من الطیب در خود قرآن. ومتاز الیوم، در صف قیامت شما انسانهای انسان نما ایستادید، در صف اخیار شما در صف اصحاب الجنه ایستادید. شما میخواید به تشابهی که در دنیا با اینها داشتید، در یه محل زندگی میکردید، یه شهروند بودید، تابع یه ملیت بودید، شما امروز هم میخواید با همون تشابهات عمل کنید؟ نه، اینها خریداری ندارد. امروز روزی نیست که این تشابه ها شما رو در جمع این انسان ها وارد کنند. امروز معیار اون درون شماست و عمل کرده شماست. امروز اون معیار حکومت میکند. اگر این چنین است و انتازوریم جدا بشید. این فرمان فرمان تکوینی نیست، اینها رو جدا شده است. تمام. در خود کلمه امتیاز معنای قطع و فصل است، بریدن و جدا کردن. و امتاز الیوم، شما تا امروز از خیلی از نعمتهای خداوند برخوردار بودید، اما امروز دیگه قطع فیض میشه، به تمام معنا قطع فیض میشه. شما در دنیا ولو دشمن ولو معاند خداوند سبحان، اما برخوردار از رحمت رحمانی الهی بودید. اما دیگه اینجا دوران رحمت رحمانیه به سر می آید و اینجا فیض خاص وجود دارد، فقط رحمت رحیمیه است. در دنیا شما خوردید، آشامیدید، بردید، تنفس کردید، زمین قرارتون بود، آسمان پناهتون بود، تمام نعمتهای خدا را مشترکن مانند مؤمنین استفاده کردید، مانند دوستان خدا ای دشمنان برخوردار بودید. اما دیگه الان ومتاز الیوم تموم شد، قصه به سر آمد، دیگه خدا جداتون می کند از هر مصداق رحمتی. آنی که بر شما امروز حکومت می کند قهر خداوند سبحان است و غضب الهی است. ومتاز الیوم ایها المجرمون، گاهی بعض از بزرگان حتی معصومین وقتی که به این آیه می رسیدند که ومتاز الیوم ایها المجرمون، خب احساساتی دست می داد و حالاتی دست می داد که خدایا این خطاب به کی می رسد فردای قیامت؟ آیا ما در کجای صف قرار داریم؟ ما اون طرف خطیم، ما این طرف خطیم؟ به ما هم می گویند یکی از اینها هم خرج ما می کنند. ومتاز الیوم، ما را در کدام تمیز قرار می دهند؟ ومتاز الیوم ایها المجرمون. خب توضیح دادیم که این جدا شدنی که خداوند اینها رو جدا می کند بر اساس اون جدایی است که اینها در دنیا تحصیل کردند. علم حالا اینجا به اصطلاح ما کیفر خاص گنده می شود برای اینها. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. علم احد الیکم، آیا ما بر شما تعهد نکردیم، پیمان نبستیم ای فرزندان آدم الا تعبد الشیطان، که شیطان رو عبادت نکنید؟ خب به اینجا رسیدید. کلمه علم احد از ماده عهد می آید. عهد معنای اون به اصطلاح ما اینی که در باب وصیت بحث میشه، خود عهد یعنی وصیت و توصیه، منتها ما دو گونه وصیت داریم. ما یه وصایایی داریم که به اینها میگن الوصایا تملیکیه، یعنی یه انسانی مالی دارد، اینها وصایای مالی، سرمایه‌ای دارد، مالی دارد، انسانی تحصیل کرده در عمر، دوستی دارد از این مال خودش پس از مرگ او یه مصارف خاصی انجام بشه. شرع مقدس از جهت حقوقی امتیاز رو به انسان داده است، منتها در یه معیار و در یه حد مشخصی. یک سوم از اموال هر انسانی را انسان میتواند قانوناً توصیه کند، عهد کند، وصیت کند. حالا اگه میخواد به کسی تملیک کند، اینو میخواد عرض به خدمتون مصرفی براش مشخص کنن، یک سوم نه بیشتر. یعنی اگر یک کسی اومد صاحب سرمایه، یک کسی اومد بیش از یک سوم وصیت از مالش رو وصیت کرد، این بخش مالم رو فلان جا برید به فلان مؤسسه خیریه، این منوط به نظر وراس محترمه، اگر اونها اجازه دادن مورد قبول است، فعلا اعتبار ندارن. دیگه نمیگه آقا من تحصیل کردم یک عمر، زحمت ما کشیدیم، میگن ظاهرا که دیگه بیش از یک سوم سهم شما نیست. یا برای همین بوده که بعضیا گفتن خزانه داری میراث خارگان کفر است، بماند. حالا این در حال یه سومش بیشتر نمیتونه شما تصرف کنید، این میشه الوصایا تملیکیه. اما ما نوع دوم وصیت داریم، یه وصایایی داریم که اینها جنبه مالی و تملیکی ندارد، اینها الوصایا عهدیه، اینا وصایای عهدی است. یعنی چی؟ یعنی این که شما باز میکنید خطبه های نهج البلاغه تموم میشه، نامه های امیرالمومنین شروع میشه، نامه های علی بن ابی طالب شروع میشه، بعد در بین نامه ها میبینید گاه نوشته و من کتاب له علیه السلام، از نوشته های علی است، گاه و من عهد له علیه السلام، عهد امیرالمومنین است، یعنی وصیت علی است. کدام وصیت؟ میگید عهد نامه امیرالمومنین به نام کشتر، عهد نامه امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر هنگامی که والی مصر می شود. اینا عهدند، اینا وصایای امیرالمومنینند. مالک اشتر می خواد برد اونجا، این توصیه نامه رو امیرالمومنین شد، جناب مالک اصول حکومتت این باشد، سیاست داخلیت این باشد، سیاست خارجیت این باشد، نمیدانم با اقسام طبقات اجتماعی باید اینطور برخورد کنی، از جهات اخلاقی جذبه‌ای که در تو باید وجود داشته باشد اینه، کارگزاران حکومتت نیاز به عرض به خدمت کنترل دارن، سیستم بارز رسید باید این باشه، سیستم کنترل، تمام اینا رو امیرالمومنین خوشبختانه خیلی به زبان‌های زیادی ترجمه نشده،
اما یکی از بخش های نهج البلاغه که بیش از 30 زبان ترجمه شده است همین عهدنامه مالک انشتره که به زبان های مختلف این ترجمه شده است و در دست جماعات مختلف بشری به لحاظ جاذبه‌ای که براشون داشته از کلمات امیرالمؤمنین به عنوان یک مرامنامه حکومتی، یک مرامنامه مدیریتی، یک مرامنامه اداری، آیین‌نامه اداری در تمام ابعاد این عهدنامه جناب مالک اشتر که امام به مالک نوشتن ماست. مراد این که کلمه عهد یعنی چه اونجا؟ یعنی توصیه، یعنی امیرالمؤمنین یه توصیه هایی دارد به مالک، به محمد بن ابی بکر، که متاسفانه هیچ کدام از این دو بزرگوار نرسیدن به مقر حکومتشون که به توصیه های امام عمل کنن. محمد بن ابی بکر رسید کشتنش، به توطئه معاویه کشته شد، اون برنامه رو تدبیر کرد و مالک اشتر در میان مسیر کشته شد. با اون شیوه و معاویه پیشبینی کار کرده بود که در این روز مشخص از چند روز قبلش هم رفته بود در مسجد معاویه، مشغول بست، مشغول دعا بود. به چه نشسته ای؟ دعا به اون نشستم که خدا جان مالک اشتر بستانه، من 7 روز در اینجا بست می نشینم، از خدا میخوام روز هفتم بخواستم خواهم رسید، دعا من مستجاب است. روز هفتم هم مامورانش کشتن مالک رو، خبر رسید به شما، گفتید؟ گفتم دعای من مستجاب است. مالک کشته شد، قتله الله، خدا مالک را کشت. بسیار خوب، هیچ کدام از این دو بزرگوار هم نرسیدن، اما یادگار باقی ماند برای بشریت این دستاورد گرانقدر امیرالمؤمنین. گاهی انسان چنین حالتی را دارد، یه خواسته هایی دارد، توصیه هایی دارد، اینا جنبه مالی ندارد، به اینها رو خوب است، پسندیده است، بنویسد، بگه، منتقل کنه. به اینها میگن الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا ما توصیه نکردیم به شما این انسان ها؟ ما اینو توصیه رسمی کردیم. خب کانال این توصیه خداوند چیست؟ کان لا تعبد الشیطان. از چه کانال خداوند این توصیه رو به انسان ها منتقل کرده است؟ دو کانال داره. یک کانال توصیه عقل آدمی است، خرد انسان است. خداوند سبحان از طریق وضع عقل در درون وجود انسان ها و این ودیعه و لطیفه بزرگ ربانی، اینه که شاید خیلی از مفسرین در اون آیه انتهایی سوره مبارکه احزاب امنا ارزل امانت علی السماوات و الارض، اون امانتی که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدند، خیلی ها معتقدند این امانت عقل آدم است، قوه عقلانیت انسان است، پردازش و تحلیلگری انسان در ادراک کلیات وجود است. اونی که از دستاوردهاش حسن قبح عقلی است. اگر عهدنامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر نمی بود، اگر انبیا نمی بودند، اگر اولیا نمی بودند، اگر وحی منزل آسمانی هم نمی بود، بشر در ذهن خودش با عقل آزاد خودش تشخیص میداد که ظلم بد چیزیست، عدل خوبه. این کانال ارتباطی خداوند با وجود انسان است، این کانال عهده. خداوند این به اصطلاح کانال رو باز کرده است برای ارتباط با بشر از این مجرا عقل. کانال دوم عهدی خداوند سبحان نزول وحی آسمانی است. 124 انسان فرهیخته، دانشمند، فرزانه، انبیا، اولیا، حکما، علما، تمام این خواص کانال دوم از این طریق برای رساندن عهد خداوند به انسان ها دو کانال وجود دارد، کانال عقلانیت بشر و کانال وحیانیت. این دو کانال در کنار یکدیگر. خب ما این توصیه را از هر دو مجرا به شما کردیم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، عبادت نکنید شیطان را. اگر کسی عبادت شیطان کرده، اونی که عبادت شیطان کرده خیلی قلیل بودن، در اون حدی نیست که خدا در قیامت بخواهد به انسان‌های کسی بگوید یا بنی آدم. بله ما شیطان پرست داریم، همین الان داریم، تو مملکت خودمون داریم. وقتی سال قبل بود در یمن حمله کردن شیطان پرست‌ها، چندین مسجد رو حمله کردن، آتش زدن، قرآن‌ها رو سوزاندن، اخبارش هم شنیدید، در جرایدم گفتن، نوشتن، جماعت زیاد شد، دستگیر کردن. شیطان پرست در کرمانشاه خود ما هست، در کرمانشاه ما شیطان پرستیم، کاملا مشخص، معین، معلوم. اما اینها در اونها عددی نیستن که خداوند فردا قیامت بخواد بگه یا بنی آدم، اینا بحث بنی آدم نیستن. این لا تعبد شیطان بحث عبادت شیطان نیست، این لا تعبد یعنی لا تطیع، یعنی اطاعت شیطان نکنید. مگر ما به شما عهد نکردیم که اطاعت شیطان نکنید؟ شما چطور اطاعت شیطان کردید؟ این عبادت یعنی تسلیم بیچون و چرا شدن برای خواستهای شیطانی. خب این بحث است. شیطان که مکتب تعلیمی ندارد که کسی بخواد عبادت شیطان بکنند. کجا شیطان دفتر دسته که عبادی باز کرده است؟ همچین ادعا نکرده است. غلط کرده باشد که چنین گفته باشد شیطان. شیطان این کارا نکرده است اصلا. اصلا شیطان مکتب ایجابی ندارد عزیزان. مکتب سلبی داره. عنایت دارید؟ و شاید جاذبه کارش هم همینه. جاذبه کار شیطان هم همینه. چون مکتب ایجابی تکلیف نمی کند شیطان. بلکه چیکار می کند؟ سلب تکلیف می کند. مکتب انبیاء الهی تکلیف میاره. این کار انجام شیطان میگه این کار انجام ندید. انبیاء الهی میگن این کار را نکنید. یعنی این محدودیت رو برای خودتون ایجاد کنید، این نخورید این رو. شیطان میگه بخورید. هر فعلی را، هر عملی را که موجب زحمت میشود شیطان سلب زحمت میکنه، زحمت رو برمی‌داره. خب خیلی هم همین رو دوست دارن دیگه. خیلی از انسان‌ها همین رو می‌طلبن دیگه، به هر حال می‌خوان که دیگه این حدود و پاره از سقور نباشه دیگه، مطرح نباشه. لذا می‌بینید گاه مکتب شیطان جاذبه داره. به ظاهر یه جاذبه بدوی به ابتدایی داره. بلا شیطان نه تعالیمی دارد، نه اینکه به هر چی انبیا و اولیا گفتن اون آنتیش آورده است، برای اون نقطه مقابل ضدش برداشته، فشار رو برداشته و گفته آزاد. لذا طبعا بحث تعبد نیست، بحث اطاعت است. فرمود الله تعبد شیطانه، چرا؟ چون انه لکم عدو مبین. بدانید شیطان عدو مبین و دشمن آشکار شماست. خب در اینجا خداوند سبحانه نکته رو که انگو یا در عالم قیامت دارد میگد، الان مخاطبش انسان ها هستن، همه ما هستیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. این شیطان عداوتش رو اثبات کرده است، با پدر شما در عداوت بوده است، با نسل و دودمان آدم. گاهی بعض از تعبیر در قرآن دارد که انسان متحیر میماند. من ندیدم کسی این طور قسم خورده باشد در قبال خدا در کل قرآن. به عزت که لأغوینهم اجمعین، به هم جلال خودت قسم از یک کنار تیغ رو میکشم بر روی فرزندان آدم. به عزت که اونم در عالم ملکوت دارد میگد لأغوینهم اجمعین. بعد تا شیطان میبیند خیلی ادعای بزرگی کرده است و قسم بزرگی خورده است، همون شیطان میترسه از پس قسمش بر نیاد، میگد الا عبادک منهم المخلصین. بله اینو بگم، جز اون بندگان تو که به درجه خلوص رسیدن، با اونها من حریفشون نیستم. از همین الان من تسلیم اونها. اینه که نبی مکرم فهمدن هر کسی شیطانی دارد. فهمدن یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ فهمدن منم شیطان دارم، الا اینکه شیطان من تو مشت منه، من شیطانم مسلمانش کردم، تسلیم من شده است. من با بندگان خالصت نمیتوانم گلاویز بشم خدای، اونها ما رو ضربه میکنند، اما بقیه انسانها رو ما سر به سرشون میگذاریم، اونها رو اقدامشون میکنیم، اونها رو ما میگیریم هدف رو ازشون، مقصد رو میگیریم، آواره فکریشون میکنیم، پریشانشون میکنیم، انضباط خاطر رو از اونها میگیریم. به عزت کلام بیننهم اجمعین، یعنی هنوز ما نبودیم و تقاضان ما نبود، هنوز هیچ کدام از ما هزاران سال قبل پا به صحنه وجود نیاوردیم، اعلام دشمنی با ما شد. دشمن امضا کرد سند و در حضور خدا که از یک کنار تیر میکشد روی ما. عدو مبین است، دشمنی آشکار دارد. انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. چرا تسلیم شیطان؟ تسلیم من بشید که من خالقتون، ربتون، من به توی محترم عاشقترم، این عابط رو من با شما دارم، این نزدیکی را من با شما دارم. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، که خب مطالب دیگری دارد که انشاءالله باید با تفصیل بیشتر در مقامات بعد خدمت سروران معظم بازگو شود. یه جمله عرض می کنم در اون حدیث شریف قدسی که خیلی زیباست، واقعا زیباست. ابن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت که لعجلی. پسر آدم من خلقت الاشیاء لعجلک، وجود رو برای تو آفریدم، اما تو را برای خودم آفریدم. و خلقت که لعجلی. ابن آدم انما بدان آگاه باش من شیطان را از بارگاه خیش راندم، و حال اینکه انس دیرینه با ما داشت. لعنه لم یسجد لک، چون اینکه به تو سجده نکرد، چون
ابرو گره کرد به تو، من نخواستم که با تو بد کند، او را نخواستم چنین حالتی به تو نشان بدهد، به خاطر حمایت از تون بیرونش کردن تا تو بمانی اندرون. لنه لم یش کیفه کیفه بایعته و بایعتنی، کیفه صالحته و بایعتنی و بایعتنی. پسر آدم، اگر این چنین است، چرا پس با او دست بیعت دادی و از ما گریختی؟ چرا چنین کردی ابن آدم؟ خیلی حدیث زیباست و به هر حال خداوند سبحان گفتگوی لطیف نزدیکی رو با فرزندان آدم از زبان نبی رحمت داره. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرایف کلام خود بیش از بیش آشنا و منور بگردانه. توفیق استفاده و استضاعی از حضرت قرآن و عطرت رو بر همه ما ارزانی بداره.